صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستیم که خداوند به ما توفیق داد خدمتتون رسیدیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم و به واسطه برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم که در این ماه پرفضیلت و پربرکت، ماه شادی ها، دلهای همه شما خوش باشه و زیر سایه نبی مکرم اسلام و اولاد طاهرینش سعادت دنیا و آخرت رو همه ما انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. دوستان عزیز بیننده، همین ابتدا راه‌های ارتباطی رو من تأکید میکنم، هرچند که زیرنویس هم شده، شما عزیزان میتونید تماس بگیرید، سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید از طریق تلفنی که در اختیارتون هست. پیام کوتاهمون 301203 هست. اینم دو راه ارتباطی. راه سوم از طریق واتساپ هست که شماره تلفن همراهی که بازم زیرنویس شده میتونید در گوشی خودتون داشته باشید، به اسم شبکه جهانی ولایت و از طریق واتساپ با ما ارتباط داشته باشید. پیام متنی میتونید بفرستید، پیام صوتی میتونید بفرستید، تماس صوتی هم میتونید برقرار کنید. یعنی مجموعاً همه راه‌های ارتباطی رو بذاریم رو هم، 5 راه ارتباطی برای شما فراهم هست که بتونید سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میون بگذارید. خواهشمون هست که یه وقتی نکنی یه مسئله شرعی براتون سوال شده، به دنبال پاسخش هستید، حالا از روی خجالت یا از روی شرم، نمیدونم چیزای دیگه، بگید نه ولش کن همینجوری عمل میکنم. نه، اصلا اینجوری نیست. باید ابتدای رساله های توضیح المسائل آماده، تمام مسائلی که ما بهش احتیاج داریم واجبه که یاد بگیریم. پس اینجا دیگه این حرفا معنا نداره. شبکه جهانی ولایت هم با افتخار خدمتگزار تک تک شما هست. هر گونه سوال دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. عزیزانی هم که تمایل دارن تماس بگیرن، خواهشمون این هست که همین اوایل برنامه تماس بگیرن، نوبت بگیرن، دوستانمون ارتباط برقرار میکنن، سوالاتشون رو بپرسن. خب، خواهر بزرگواری خانم درانی یا درانی، اگر درست گفته باشم فامیل شریفشون رو، گفتن خانمی هستم 19 ساله، شیعه مذهب، از کشور افغانستان، ولایت سرپل. گفته که حدود 5 ماه شده که شوهرم در ارتش افغانستان شهید شده. بله. روحشون انشالله با ارواح ائمه محشور بشن و یک طفل 20 روزه از او برایم ماند و الان دخترم حدود 6 ماه می باشد. در این مدت خانواده شوهرم مصارفی برای ما نداده و حتی احوالی از ما نگرفته و الان می خواهند دخترم را از من بگیرن. از نگاه شریعت و مذهب شیعه از شما سوالاتی داشتم. یک، آیا طلاهایی که شوهرم برایم خریده بوده حق من می شود یا خیر؟
طلا مال خودشونه، خریده، هدیه کرده و به ایشون بخشیده، در اختیارشون گذاشته شده، ملکشون میشه.
بله. آیا حق جدا کردن دخترم را از من دارن یا خیر؟ آیا شریعت اجازه به این که دخترم پیش خودم باشد و یادگار شوهرم را بزرگ کنم تا زنده ام بالای سرش باشم به من میدهد یا خیر؟
حضانت یعنی نگهداری فرزند دختر با مادر، حد اقل اقلش تا 7 سال با مادره. بعدش هم اگر، حالا البته حالا افغانستان که ما اطلاع دقیق نداریم، دادگاه ها، ولی بعدش هم اگر دادگاه صالحه تشخیص بده که مادر باید بچه رو حضانت کنه و نگهداری کنه و او صلاحیت داره، باز هم حضانتش ادامه پیدا میکنه تا آخر.
درست. و سوال بعدشون، آیا جهیزیه و وسائل هم گفتن که حق من میشود یا خیر؟
جهیزیه اگر خودشون بردن که مال خودشونه. اگر اموالی هست که شوهر تهیه کرده، وسایلی که شوهر تهیه کرده در منزل، خب طبیعتاً ملک شوهره، یک سهمش به خانمش میرسه، 1/8، و یک سهمش به همین دختر کوچیک میرسه، و البته اگر پدر و مادرم داره اونام سهیمه.
درست.
یعنی میشه ترکه اون شخص، کسی که از دنیا رفته، اون چرا که باقی گذاشته از اموال خودش جهیزیه، که حالا نمیدونم اگر اونجا مثل ایران باشه جهیزی مال خود خانومه.
بله، معمولا خانومه ها میارن، حالا اونجا نمیدونم چه شکله،
ولی اموالی که وسایلی که مال خود اون آقا بوده، بله اونا رو ورثه درش حق دارن.
یه سوال پنجمشون هم شما پاسخ دادید، چون گفته بودن از دارایی ها و اموال شخصی شوهرم چیزی برای من و دخترم میرسد یا خیر، که شما فرمودید.
بله، طبق سهامی که شرع مقدس تعیین کرده برای همسر 1/8 و برای عرض می شود که پدر و مادر، اون سهم خاص خودشون و مابقیش هم مال دختر. یه چیزی هم به نظرم در لابلای سوالاتشون بود و اون این که این خانواده شوهر مثلا سر نزدن، چیزی هم به ما ندادن، در حالی که اگر اون کسی که، یعنی پدر این بچه، پدر داره و زنده است، پدر بزرگ این بچه، پدر بزرگ پدری زنده است، موظف هست که مخارج این نوه رو بپردازه. نفقه نوه بر عهده پدر بزرگ پدریه.
وقتی پدر نباشه.
وقتی پدر نباشه. باید بده.
بعد حالا در خصوص جهیزی و وسایل و اینها، ممکنه برای اون آقا باشه، مثلا بخشیده باشه به این خانم، اگر این شکلی باشه.
اگر بخشیده باشه که دیگه ملک ایشونه.
مثل همون طلاهایی که مثلا.
مثل طلاهاست.
بسیار خوب. حالا باز این خواهر بزرگوارمون پیگیری بکنن، انشالله که مشکلشون حل بشه. شرایط سختی هم هست برای شما، بر صورت شما همسرتون رو از دست دادید، سن و سالی هم ندارید و یک فرزند یتیمی هم برای شما مونده. اجر میبرید انشالله در پیشگاه خداوند متعال، شما هم اجر میبرید، بتونید یک فرزند خوب و صالح رو انشالله تربیت بکنید. عرض کنم که اخیراً هم در یکی از ولایت‌های افغانستان تعداد زیادی از شیعیان در مسجد در نماز به خاک و خون کشیده شدن، به شهادت رسیدن. حتما دوستان اطلاع دارن که با داعش هم مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفت. حمله انتحاری بود. ما تسلیت عرض می‌کنیم واقعا به مردم مظلوم افغانستان که سالهای سال هست در شرایط سختن، در ظلم هستن. انشالله خداشون عزت و سلامتی عنایت کنه.
150 تا شهید تو همین قضیه داده شده. یعنی بچه‌های کوچک، نمی‌دونم امروز عکس رو ملاحظه کردید؟
تصاویر رو هم دیدم. بله،
علی رسانه‌ها منتشر کردن اون عکس پسر بچه‌ای که کوچکترین شهید این حادثه بود و یک شال سبزی هم روی دوشش بود. خب واقعا اینا تأثیر انگیزه دیگه. من نمیدونم دنیا چی میخواد بگه در برابر این.
اونایی که مدافع حقوق افغانستان بودن اون چند مدت صداشون بلند بود، نمیدونم الان ساکت شدن.
هیچ صدایی در دنیا بلند نشد الا فقط همین بزرگان شیعه، علمای شیعه، رهبری، حضرات مراجع نجف، حضرات مراجع عرض می شود که ایران، اینا فقط صدا بلند کردند و خود جمهوری اسلامی و مسئولین و اینها. و الا توی دنیا انگار که بایکوت شده است این مسائل. یعنی مثل کشتن مورچه است، خیلی ساده. شما برید مسجد رو منفجر کنید و نمازگزاران رو به خاک و خون بکشید و کسی هم نیست که به شما بگه آقا چرا. متحصف.
حالا و عده‌ای هم الان صداشون بلند شده و سر و صدا و داد و بیداد میکنه سر حقوق زنان افغانستان، دختران افغانستان. ولی اینجایی که داره ظلم میشه به هر صورت به تعدادی از
خب اونا مردم. یه سری روشن فکر مآبهایی هستن آقای اسماعیلی که هدفشون چیز دیگه ایه که اونا دنبال ترویج و تقویت فیمینیسمن. خودش این یه خطر بزرگه، ما نباید گول بخوریم، باید ببینیم کیان اونهایی که، یعنی این صدا از حلقوم کیا در میاد.
نه تعصب بیجای طالبانی رو ما قبول داریم، نه این بی‌بندوباریایی که بعضی‌ها به دنبالش هستن. خب بریم سراغ سوال بعدی. عرض کنم که حسینی از افغانستان گفتن که وقتی فرزندان به پدر و مادر خود پول به جهت مخارج زندگی و مداوای بیماری بدهن و مقداری از پول را پدر و مادر پسنداز می کند، از پولی که پدر و مادر پسنداز کرده و سال از آن گذشته آیا خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدشون اینجا نگفتن، چون مهمه اینجا.
بله بله، اون چرا که پدر و مادر از این پول پسنداز می کنن سال بهش می خوره. اگر مقلد حضرت امام رضوان الله علیه بودن و باقی وقت تقلیدن، خمس نداره. اگر به نظر مقام معظم رهبری هم میخوان عمل بکنن، خمس نداره، ولی به نظر سایر آقایون مراجع سال بهش بخوره، خمس داره.
درست. خب ریحان خانم محمدی برام پیام فرستادن، گفتن که یک سوال داشتم. پدرم 26 روز روزه قضایی داشته ولی همیشه مریض بوده، کفاره روزه رو هم داده، حالا فوت کرده، آیا روزهای قضایش را کسی به جا بیاورد یا خیر؟
بستگی داره، خیلی توضیح ندادن. 26 روز روزه قضا داشته، اگر واقعا مریض سال بوده، یعنی کل سال رو بیمار بود، نتوانست 26 روز رو قضا کنه، ایشون گفت کفاره داده، همین کافیه دیگه، قضا نداره. اما نه، اگر مریضی بوده که تو مارمزون مریض بوده نگرفته، توی سال میتونست قضا کنه و قضا نکرده، بله باید قضاهاش رو بگیره.
حالا ممکنه اینا دقیق ندونن، پدر هم از دنیا رفته، تکلیفش چی میشه؟
تکلیف ندارن، وصیت هم که نکرده، تکلیفی ندارن.
بسیار خب، سوال بعدی که باز یکی دیگه از بیننده هامون برای ما ارسال کردن، خانمی پرسیدن، خواهر بزرگواری، گفتن خواندن قرآن و ادعیه، زیارت عاشورا و سجده زیارت عاشورا در ایام که خانم ها عادت ماهانه هستن، اشکال دارد؟
هیچ اشکالی نداره. ذکر در همه زمان ها خوبه، دعا در همه زمان ها خوبه. قرآن فقط 4 سوره سجده دار که سجده واجب داره جایز نیست خانم ها بخونن، و عرض می شود زیارت عاشورا اشکال نداره، سجده زیارت عاشورا اشکال نداره، نماز زیارت عاشورا رو دیگه نمیتونه بخونه، چون نماز نیاز به عرض می شود طهارت داره و این خانم هنوز در ایام عادتش هست، باید پاک بشه، غسل بکنه، نمازش رو نمیتونه بخونه، مسجد هم نمیتونه بره، سوره سجده دار هم نمیتونه بخونه، ولی بقیه ذکرها و دعاها و امثال اینها اشکالی نداره.
بسیار عالی. آقای برام پیام فرستادن، حالا برخی از دوستان بیننده خودشون رو معرفی نمی‌کنن، اشکالی نداره، اگر مایل بودید معرفی بفرمایید، نخواستیدم اشکالی نداره، مشکلی نداره. دوستانی هم که من همینجا باز تاکید بکنم تمایل دارن به اینکه تماس بگیرن، لطفاً زودتر اقدام بکنن، سوالاتشون رو به صورت تماس اگر می‌خوان مطرح بکنن ما در خدمتشون هستیم. نگذارم برای دقایق پایانی برنامه. گفتن که غسل جنابت به عهده من بوده و بعد از انجام غسل و نماز متوجه شدم که اندک چسبی که از پانسمان بر روی دست من مانده بوده، آیا لازم است که غسل و نماز مجدد انجام شود؟
بله، مانع بوده دیگه، مانع معناش این است که غسل باطل بوده. وقتی آب به پوست نمیرسه، این دیگه وسواس نیست، این اصل مسئله است. آب به پوست نرسیده باطل بوده، منتها معناش این نیست که کل غسل را دوباره انجام بده، چون ایشو میگه که این مانه توی دستم بوده، سر و گردن غسل داده شده، صحیح بوده. اگر این مانه در سمت راستشونه، باید ببینیم مقلد کیان. مقلد از آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی، حتی اگر در سمت راستش هم باشه، همون مقدار فرض کنید چسب اینجا بوده میکنه، همین رو قربتن الله به نیت غسل زیر آب میگیره، تمام میشه. اگر مقلد آقایون دیگه است، چون اونا ترتیب رو لازم میدونن، اون وقت باید هم سمت راستش رو بشوید، کل سمت چپ هم بشوید. این مال این. اگر مانع در سمت چپه، این دیگه به فتوای همه آقایون فرق نمیکنه، مانع در سمت چپه، همون قسمت مانع رو برطرف میکنه، زیر آب میگیره، به نیت غسل تمام میشه. نمازهایی هم که قبلا خونده بعد از اون غسل نمازها باطل بوده، نمازها رو هم دوباره میخونه.
یعنی هر چند اگر چند نماز هم گذشته باشه
همه اونها رو قضا میکنه.
قضا بکنه. یعنی اینجا دیگه سهو و اینها هم معنا نداره، نمیدونستن و
نه نه اینجا جهل و علم و اینها دخالت نداره، به دلیل اینکه نماز لا صلات الا به طهور، یعنی نماز امکان ندارد که صحیح باشه مگر طهور. طهور غسل است، وضو است، تیمم.
بله.
و این غسلش باطل بوده.
بله. تشکر میکنم از شما. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. بیننده های عزیزی که ارتباطشون با ما برقرار میشه، لطف کنن صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن با هم صحبت بکنیم، سوالاتشون رو بپرسن، ما هم پاسخگو خواهیم بود. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم حکمت از آلمان پشت خطن از طریق واتساپ. خانم حکمت سلام به شما، بفرمایید.
سلام اسماعیل آقا، ساعت شما خوب هستند. سلام باستین آجی آقا، خدمت شما سلام میرسانم.
علیک السلام و رحمت الله.
ممنون و متشکر خانم حکمت.
خیلی ممنون یک جان، تشکر. خیلی زحمت میکشین یک جان، ممنون. ما همیشه کانال ولایت جوابگوی سوالای ما بوده، ما همیشه کانال دنبال میکنم. ما مرکی از خواهران افغانیتون هستم، از فرانکفورت آلمان زنگ میزنم. ما یک سوال از آجی آقا داشتم. ما در اینجا مشکل گوشت داریم. وقتی که اینجا گوشت میخریم تمام دکانهای ترک نشته کرده که حلال است، اما بعضی ها رو که پرسان میکنیم باز میگن نه اینا شرکت های آلمانی میخرن تنها نشته میکنن. ما نمیفهمیم چه کار اینجا کنیم که آیا این گوشت امو که حلال نشته کرده حلال میگه با ما مستحیز، یا ما تحقیق کنیم چه کار کنیم. ما بسیار تحقیق هم کردیم، پیش رفتیم، چون اینجا نمیخوایم که بر ما مشکل خلق شده و آجی آقا بر ما این مشکل ما نگل کنه، بسیار خوب میشه.
درست. خانم حکمت اونجا بازاری مثلا برای مسلمانان یا مغازهی برای مسلمانان، فروشگاهی برای مسلمانان هست؟
بله، دکانهای ترک است، اما بسیاری جای هستن، بسیاری مسلمان ها بر ما گفتن که مثلا امو فیرماهای که گوشت میکشن میگن نصفش مسلمان ها کار میکنن، نصفش آلمان ها. اما بعضی ها باز دوباره میگن که ترک ها از اونا میرن میخرن. اما از دکانهای ترک ما پرسان میکنیم، عرب ها، اونا میگن ما کلش از خودم حلال میکنیم، ضرب اسلامی است و در مغازهایشان هم صفحه کارتش زدگی است که حلال گوشت حلال است. اما باز ما چندین تاش پرسان که میپرش میگن حلال، اما بعض افغان ها و فامیل ها و ایرانی ها رو که اینجا میبینیم از شان پرسان میکنیم، اونا میگن نه اینا از میرن از شرکت های دیگه میخرن. ما
درست
چیکار کنیم؟ این مشکل ما راجعه با ما حل کنه.
چشم خواهرم، حتما جواب میدیم انشالله، از طریق تلویزیون دنبال بفهمید پاسخ میدیم. ممنون از شما.
خب تشکر یک جان، ممنون، شب روز خوش، خداحافظ.
سلامت باشید، خداحافظون باشه انشالله. سرکار خانم آزاد از مشهد مقدس پشت خطن، تماس بعدی ما. خانم آزاد سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
ممنونم، سلامت،
عزاداریاتون قبول باشه،
از شما هم قبول باشه انشالله.
این رد مزلون تا 500 تومن مراجع اجازه دادن.
بله.
بعد میخواستم ببینم که این رد مزلون عام که به سیده که میدونی واقعا احتیاج داره میرسه یا نه. بعد سال دوم هم اینه که حالا رد مظالم میگن باید به طرفی که میخوای بدی احتیاج داره مستحقه، حتما باید نماز بخونه. حالا به ما معرفی کردن، مثلا ما میدونیم که واقعا مستحقه، ولی خب خودشم میگه نماز میخونم، بعد ما چطوری اطمینان کنیم؟ اینقدر یعنی باید واقعا خیلی تجسس کنیم یا همین که میدونیم احتیاج داره کافیه؟ خودش میگه من نماز میخونم.
بله،
دستتون درد نکنه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم حکمت از آلمان، استاد خیلی دقیق توضیح دادن در مورد گوشت هایی که اونجا هست و مصرف میکنن. حالا با سوالاتی هم که حقیر پرسیدم کاملا موضوع روشن شد. بفهمید تکلیفشون چیه؟
من فکر میکنم آلمان از این جهت مشکلش بسیار بسیار کمتر از سایر کشورهای غیر مسلمانه. آلمان مسلمان زیاد درش زندگی میکنه، ایشون هم فرمودن، و مسلمان های ترک زبان، عرب زبان، مغازه های زیادی دارن، مثلا فرانکفورت که دیگه خب یک شهر خیلی مهم و معروفه. بنابراین خیلی به مشکل بر نمیخورن ایشون. دو سه تا نکته رو من میگم. ایشون میگن که ما مثلا میریم در این مغازه‌ای که یا عرب ها یا ترک ها مثلا میفروشن، خودشون دارن میگن که این ذبح خودمونه، ذبح اسلامی، همین کافیه. اگر خودش داره میگه چنین چیزی رو، مسلمان داره میگه، همین کافیست مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه و شما نیازی نیست که برید جستجو بکنید موشه کافی بکنید ما اصلا بریم ثابت کنیم خلافشو. اصلا من مخصوصا میرم یه کاری میکنم فحص و جستجو بکنم که معلوم شه این دروغ میگه. چه نیازی هست با این کار انجام بدیم؟ اگر مسلمانی خبر میده از این که این گوش ذبح شرعیه کافیه، مگر اینکه شخص واقعا آدمی باشه که لاابالیه یا ما به یقین برسیم این دروغ میگه اون یه حرفی دیگه است، و الا حالا این مسلمانی که میگه نه این کار خودمونه خودمون ذبح میکنیم همین کافیه اشکال نداره. بله، نکته دوم که میخوام عرض کنم این است که این کالاهایی که حالا یا گوشت مرغ یا هرچی گوساله است مثلا گوسفه هرچی برنده حلال روش زده ایشون همین رو میگن، اینا خیلیش خلاف در میاد، یعنی قابل اطمینان نیست. یعنی دوستان خود ما که در مرکز موضوع شناسی احکام هستن در حوزه، خب اینها رو این برنده حلال در کشورهای مختلف کار کردن، خود اونا به من گفتن این نکته رو که ما بررسی کردیم برنده حلال در بعضی از، نمیگم خیلی، در بعضی از کشورها اصلا قابل اطمینان نیست. خود ایشون هم گفتن، یعنی میاره اینو به خاطر اینکه به مشتری بده مسلمان ها بخرن یه برنده حلال روش میزنه. خب به اون نمیتونید اطمینان کنید، اون هیچ رها کنید، هیچ فایده نداره. ولی گفته اون شخصی که فروشنده است، ما به اصطلاح تو احکام میگیم ید،
بله،
یعنی گوشت در دست اون
مسلمه،
مسلمه، شما از دست مسلمان میگیرید، یقینم ندارید که ذبح شرعی نشده.
اینجا دیگه تحقیقم نمیخواد،
تحقیقم نمیخواد،
از دست مسلمان که میخواد.
خودش هم داره میگه که این ذبح شرعی شده کافیه. من فکر میکنم مشکل اونچنانی وجود نداره.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم و چک.
من اینم اضافه کنم، بله. حالا اینو میره گوشت خامو میخره خودش بپزه، نه اصلا رستورانه، رستوران هایی هست که عرب زبان ها ترک زبان ها اینا دارن، حتی ایرانیان بعضیشون رستوران دارن، این رستورانه، رستورانی است که خلاصه فرآورده های گوشتی هم توش طبخ میشه، برید بخورید اشکال نداره، فحص هم نمیخواد. ولی رستوران هایی است که نه، مال خود آلمانیاست، مسیحیه، چیه، اونا رو نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من یک نکته رو قبل از اینکه سوال سرکار خانم آزاد رو پاسخ بدیم، همین دو سه روز گذشته در برنامه سمت خدای شبکه سه سیما که خب ما یه مدتی هم نمیرم شبکه ولایت هم بازپخش داشتیم، الان هم هست یا خیر، اعلام کردن از دفتر مراجع معظم تقلید اجازه گرفتن تا سقف 500,000 تومان برای رد مظالم، که اینم حالا اطلاع رسانی هم شده. حالا استاد، ایشون سوالشون این هست که این رد مظالم رو که اجازه دادن میتونن به سید بدن یا باید به عام بدن فقیر؟
مشهور آقایون میگن اشکال نداره، اون چیزی که اشکال داره فطریه است و زکات، مثل کشاورزه، کشاورز که گندم داره جو داره، منتها سید نیست، میخواد گندم خودشو یا جو رو بده اون سهم زکات رو بده به سید، اون نمیشه فطریه، چون زکات نمیشه. ولی این که رد مظالم رو ماهایی که سید نیستیم به سید بدیم، مشهور آقایون میگن اشکالی نداره. یکی دو نفر از آقایون مثل از سایت الله صافی یا از سایت الله شبیری احتیاط میکنن، احتیاط هم خوبه، احتیاط میکنن میگن غیر سید به سید نده، فتوا نیست، احتیاط
و مشهور این هست. حالا استاد یه توضیح اصلا بدید در مورد رد مظالم. مردم بعضی فکر میکنن همین که به کسی مثلا بدهکار بودیم الان باید بریم رد مظالم بدیم. اصلا رد مظالم برای چی هست؟
رد مظالم مال جایی است که ما خسارتی به کسی وارد کردیم، یا نه خسارت هم نبوده، در هر صورت دینی بوده، بدهی داشتیم، چه امثال اینها، و الان اون شخص طلبکار، اون شخصی که ما باید این دین رو بهش میدادیم در دسترس نیست، نمیشناسیمش، آدرس نداریم. بعضی شغلا همین جورن، اینایی که تعمیر لوازم برقی میکنن گاهی خودشون به من گفتن لباسشویی رو آورده، اتو آورده، جارو برقی آورده، یک سال دو سال مونده نیست، تعمیرم کرده صاحبش نمیاد بگیره، و مطمئنه که دیگه بابا کی میاد دیگه، این
تلفنم جواب نمیده، مثلا آدرس هم نداره،
نداره، هیچی نداره. این الان میشه مجهول المالک، این مجهول المالک مظلمه شده گردن این آقا، تا کی نگه داره؟ شرع مقدس میگه تا کی؟ هیچی، تا وقتی نگه دار امانت که مطمئن بشی که دیگه نمیاد، تمام شد، من مطمئن شدم که صاحبش نمیاد، این مظلمه است، مظلمه یعنی باره، ردش کن. ردش هم این است که اینو به فقیر صدقه بده، یا موارد دیگه مثل چیزی پیدا کردی شما و امثال اینها، خیلی از این موارد. اینا میشه رد مظالم.
بله این نکته هم تاکید بکنیم که اگر به کسی بدهکاریم خودش هست یا از دنیا رفته اما ورثه هستن، اینا جزء رد مظالم نیست. یا به ارگان و نهاد دولتی یا به یک ارگان مثلا خصوصی بدهکاری، اینا جزء رد مظالم نیست. استاد کاملا توضیح داد که مواردش به چه شکله. بعد استاد کسی که رد مظالم رو باید مثلا بهش بدیم و دریافت میکنه چه ویژگی باید داشته باشه؟ باید اطمینان داشته باشیم به نماز خون بودنش، مؤمن بودنش؟
نه نه نیازی نیست، نه خیر. فقط اطمینان به فقر، چون باید به فقیر شرعی بدیم اطمینان داشته باشیم شرعا این آقا فقیر، زندگیش لنگه، خوردش، خوراکش، اجاره خونه‌اش، نمیدونم عرضم شاید که لباسش، خرج زندگیش لنگه، این میشه فقیر، فقیر شرعیه. رد مظالم بهش میدیم دیگه. حالا این که این آدم باید عادل باشه، نه، باید ببینیم که نماز میخونه. بابا خودش داره میگه من نماز میخونم، ایشون گفتن دیگه، خودش میگه من نماز خونم، بریم تحقیق کنیم ببینیم راست میگه. نه، تحقیق و تفحص نمیخواد، خودش میگه من اهل نمازم، انشالله اهل نمازه. تازه حالا اهل نمازم نباشه، فقیر شرعیه، رد مظالمش. بله اولویت با فقیری است که اهل نماز باشه، اهل نماز روزه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بعد این قضیهش با زکات فطر فرق میکنه دیگه؟ اونجا
در زکات فطر هم باید شما به فقیر شرعی بدید که
بس مؤمن بودن و اینا معیار.
مؤمن بودن به معنی شیعه بودنه، و الا هم اونجا اگر فقیر اهل نمازم نیست ولی شیعه سب نداره بدید،
درست،
قیدی نداره.
بعد این تفاوتی نمیکنه حالا به کسی بدیم که مقید به مسائل
اولویت داره؟ خب بله، شما دو نفر رو کنار هم میذارید، یکیش عرض می‌شود فقیره ولی خب بنده خدا متدین اهل نماز و روزه است، اون یکی نه، اون یکی فقیره ولی کاری هم، یعنی خسارت دنیا و آخره است، هم فقیره دنیوی است هم نماز و روزه هم. خب خیلی با هم فرق میکنن، اولویت این است که به اون که اهل نماز و روزه است بدیم.
درست. خب بریم ادامه سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خانم حسینی یک پیامی رو و سوالی رو چندین بار برای ما فرستادن از افغانستان، گفتن که سلام خدمت کارکنان زحمتکش شبکه ولایت، علیکم السلام. گفتن دو تا دختر دارم استاد، بسیار ناساله، من رو فحش میدن و من بسیار به زحمت هستم، اگر به کمک کسی دیگر برخورد فیزیکی کنم اشکال دارد و از حقوق مادر اگر بگویید ممنون میشم. پدر هم نوشتن نانآور، خود این مادر هست، پدر هم ندارن.
عجب. از حقوق مادر بگیم که خب کجای حقوق مادر رو بگیم؟ واقعا چقدر میتونیم بگیم حقوق مادر از حقوق پدر مهمتره؟ این آیات، این روایات، ما که الان نمیتونیم آیات رو بیار روایات رو بیار، در هر صورت حق مادر، حالا پدر که ندارن، یعنی در واقع بفرمایید الان این مادر پدرم هست،
بله.
یعنی حقش دو برابره.
ناناورم گفتن، ناناورم هست، زحمت هم میکشن،
ناناورم هست، یعنی همه زندگی بارش بر عهده این مادره. و عرض می شود که این اندازه عرض بکنم، اگر دنیا می خواد، اگر هر کس، اینو به همه بینندگان میگم، اگر دنیا می خواد، اگر آخرت می خواد، باید هوای مادرتون رو داشته باشید، پدر که نیست، حالا مادر، پدر و مادر، و از اونها حتی بخواهید که در حق شما دعا کنن. شما میری کلی خرج میکنی، میری مشهد، میری کربلا، مادر پلوتون رو بگو مادر برای من دعا کن. یه جمله دیدم از مقام معظم رهبری که پدر ایشون یکی از علمای مشهد بود،
بله.
بله. خیلی سال فوت شدن، در زمان ریاست جمهوریشون گاهی مثلا میمدن تهران، از طبقه پایین که میخواستن برن بالا پیرمرد بود، گاهی نیم ساعت طول میکشید این آقا پله ها رو بره بالا، ایشون پشت سر پدر آرام آرام بدون عجله احترام گفته بودن آقا مثلا خیلی وقت شما عزیز، آخه مثلا نیم ساعت. ایشون فرموده بودن که دنیا و آخرت میخواد پدر و مادر، اگر زندند خدمتشون بکنید، اگر هم از دنیا رفتن بریز، این روایت ها، این فرمایش روایت، اگر هم از دنیا رفتن حتی بریز سر قبرشون و از اونها حاجت بخواید. یعنی پدر و مادر واسطه خیرند بین خدا و ما. وقت من نمیدونم واقعا چجوری قابل تصوره که خدای نکرده بی احترامی بکنی دیگه، بالاتر از این فحش بده اصلا، یعنی گناهی اصلا میشه چند برابر.
درست.
چجوری میتونیم ما حقوق پدر مادر اصلا ادا بکنیم؟
حالا اون بخش سوالشون که استاد گفتن به کمک کسی برخورد فیزیکی با این دخترها بشه،
برخورد فیزیکی یعنی تنبیه دیگه، تنبیه بدنی معناشه دیگه. بله. تنبیه بدنی ما نداریم در اسلام واقعش، فقط برای تعدیب. چرا؟ یه وقت از مثلا فرض کنید که بچه یک کسی خب کاری کرده که خلاف شرعه، خب میخواد تعدیبش بکنه، ادبش بکنه، گاهی لازمه که بزنه، ولی اونم تازه تنبیه به اندازه باشه که دیگه لازم نیاد، یعنی سرخ بشه، کبود بشه، سیاه بشه، دیگه داره. بنابراین خیلی سراغه، بعدم جواب نمیده. تنبیه بدنی واقعا جواب نمیده. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم تنبیهش کردیم دیگه خوب میشه، الحمدلله خدا رو شکر، یه دوبار بزنیمش. نه، فایده نداره. سراغ تنبیه بدنی و عرضم شاید اینجور چیزا نرن.
حالا کسی رو پیدا کنن، این مادر که با این دخترها صحبت بکنه، حرف تاثیرگذار باشه. یه وقتی هم اگر پای تلویزیون شبکه ولایت شدن، بر صورت بگید بنشینن، ما توضیح میدیم. نمیدونم این دختران بزرگوار صدای ما رو میشنون یا نه، تصویر ما رو میبینن یا نه. واقعا حیف، قدر نمیدونید چرا، یعنی وقتی که این گوهره، منی که مادر رو از دست دادم میفهمم یعنی چی، اونایی که گوهره گرانبهای پدر و مادر رو از دست میدن تازه میفهمن یعنی چی. وقتی هست قدرش رو متاسفانه نمیدونیم. بعد این موجودی که خدا خلق کرده، دعاش هم همتای دعای پیامبره، برو ازش بخواد در حق دعا کنه. چرا باید این اتفاق بیفته؟
البته اینم عرض کنم، ما نمیخوام یک طرفه به قاضی بریم. ممکنه مثلا این دخترها یه خواسته هایی دارن، خواسته مشروع، اونا نیازهایی دارن، همین که شما فرمودید. بعد یک کسی که کلامش نافذ باشه بنشینه، مادر دختر، روی حرفتون چیه؟ ببینه اونا ممکنه حرف حسابی داشته باشن، ولی حتی اگر حرف حسابی داشته باشن، نیازهای مشروع هم داشته باشن، حق این که به مادر بی ادبی، بی احترامی بکنن، فحش بدن ندارن.
درست.
ولی اینم باید مادر بهش توجه بکنه.
بسیار خیلی ممنونم از توصیه شما، همچنان با شما هستیم. دوستان عزیز بیننده‌ای که سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن، هنوز فرصت هست، میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام بدید، ما با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما.
علی حبه جنن قسیم النار والجنن خان بشود ایان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما، که کتاب ما، که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، برود شبانه و بی صدا، ببرد لباس و قضا علی است. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان، شد اگر کسی یل و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. در دل مرکه در قلب چه غیبتی و چه شوکتی، به صفا و مروه چه حاجتی، به صفا دستم که صفا علی.
به به، چه مدح و منقبت و منزلتی بود که شنیدیم و لذت بردیم و حال دلمون کلی خوب شد شنیدن نام مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. انشالله که زندگیتون همیشه منور به نور امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. دوستان عزیز، تلفن ها رو هم باز پاسخ میدیم، سوالات شرعی و احکام شما. سرکار خانم مجابی از قزوین پشت خطن. خانم مجابی خدمتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
متشکرم،
سلامت باشید.
آقای اسماعیلی، من بالای 80 سال سنم هست، 82 سال. وقتی چند سالی هست زیاد نسبت به حجاب حساسیت نشان نمیدم، نه اینکه موی سرم بیرون باشد، ولی خب زیاد حساسیت نشان نمیدم. یکی این میخواستم ببینم مشکلی هست در این رابطه. یکی این که جایی که من زندگی میکنم، همسر من علاقه دارد به نگهداری مجسمه و تابلو فرشی‌های نیمه لخت و من در این مورد هیچ اختیاری ندارم. من اینجا نماز میخونم، چه صورتی داره؟ این مسئله رو میخواستم شما برای من توضیح بدید که من چیکار باید بکنم. یکی هم این که در مسافرت هایی که داشتم داخل هواپیما یا قطار یا ماشین، ناچار بودم نماز رو بخونم. میخواستم ببینم این چه صورتی داره، آیا باید قضاشو من به جا بیارم یا این که نه.
بله، چشم، حتما مادرم جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشین. شما خدا حافظتون باشه. علی آقا سبزوار بیننده بعدیمون هستن. علی آقا سلام علیکم.
سلام منوران آقا. علی آقا و علیکم السلام و رحمت الله. آقای وحیدپور سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دیگه این موقع نماز نیست، نماز گذشته آقا. ما وقت نماز گذاشتم آقا. من یک سوال دارم در رابطه با کشمش یا میمیز به قول سبزواری ها.
بله.
اینا بهشون زکات تعلق میگیره؟ چند کیلو باشه؟ یک کیلو، ده کیلو، صد کیلو فرق نمی کنه. و آیا سال باید بخوره که زکات تعلق بگیره یا نه موقعی که برداشت شد؟
بله، چشم.
متشکرم.
چشم علی آقا، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
آجا علی آقا، التماس دعا.
سلامت باشید عزیز دلم.
آجا علی آقا، التماس دعا.
عزیز دلم، ممنونم، متشکرم، خدا حافظت باشه انشالله. خب خواهرمون خانم مجابی از قزوین، مادر بزرگوار، گفتن بالای 80 سال سنشون هست، گفتن حساسیت خیلی به حجاب ندارن، خوبه یا بده استاد؟
خب ببینید، حجاب که یکی از ضروریات دینه، اینو هم میدونن، هم آیات قرآن داریم 17-18 تا آیه داریم، هم روایات داریم. حالا ما کار نداریم به این وضعیتی که ما الان توی جامعهمون هست. این وضعیت قطعاً خلاف رضایت خدا و امام زمانه، قطعاً. این وضعیت حجاب نیست اصلا. ولی اون چه که هست، واقعیتش این است که ما درست نکردیم بگن که آه اینا چیه شما میگید. نه، اون چه که ما داریم عرض میکنیم حقیقتاً آیات هست و روایات هست و فتاوای آقایون مراجع معظم تقلید که حجاب، مردم باید حجاب داشته باشه، فرق میکنه، اونم برای خودش اندازه پوشش داره، خانم هم پوشش دارن، اون وقت این پوشش همه بدنه به استثنای گردی صورت و دست ها تا موچ. دیگه حالا فرق هم نمیکنه سن چقدر باشه، ببینید سقف سنی نداره. بله، از نظر کف چرا؟ بله،
قبل از تکلیف
تکلیف نداره، ولی در همون موردش هم ما میگیم که خب حالا این بچه‌ای که نزدیک تکلیفش، عادتش بدیم به این که حجاب از اون. ولی از این طرف بگیم خب خدا ان شاءالله عمر با عزت به ایشون بده، بگیم که حالا دیگه 80 سالشه، خب دیگه اب نداره دیگه، ولش کن دیگه. نه، فرقی نمیکنه. و کسی که دغدغه دینی داره مثل ایشون، اهل نماز، اهل روزه، و حیف واقعا که به خاطر یک عرض میشود که واجبه که میشه مشکل. آخه یه وقتی یه چیزای سخته، یه وقت نه سخت نیست. حالا شما که روسری دارید مثلا، میگم چه میدونم، یا چادری هستید، حالا این چادر رو یه ذره جلوتر بیارید، سختی فکر نمی‌کنم مشکلی داشته، حیفه. ولی در هر صورت لازمه که این حجاب رو رعایت کنه.
و بعضی وقتا مثلا این خانم، این مادر 80 ساله، میتونه با حجابش تأثیرگذار باشه برای دیگران، فرزندانش، دیگران،
من بارها جوانترها. آقای اسماعیلی بارها عرض کردم خانم ها در حجاب جوری میتونن امر معروف کنن که ماها نمیتونیم، چون اونها خودشونن. وقتی اون خانم میاد با مهربانی با اون خانم میگه خب حالا مثلا حالا رعایت کن، توضیح میده، اینا از او بیشتر میپذیره تا از من و شما.
درست، بسیار عالی. سوال دومشون گفتن که همسرشون مجسمه نگهداری میکنن، تابلو فرش و اینها، نماز میخونن، اشکالی
نداره؟ نماز باطل نیست، ثوابش کم میشه. نماز در مکانی که مجسمه هست یا نه عکس هست، حتی مجسمه هم نه عکس باشه در اونجا، نماز در اونجا مکروهه، یعنی مقداری ثواب نماز کم میشه. ولی نماز شما درسته، صحیحه و با همسرتون هم نمیخواد سر این مسئله کشمکش داشته باشی، نزا داشتون، نه نمازتون رو بخونید، مشکلی هم نداره.
سوال سومشون هم گفتن بعضی وقتها به ناچار، حالا هواپیما، قطار، داخل ماشین نمازشون رو خوندن. اینم البته جای تحسین داره که بله، معلومه مقید بله، به مسائل بله، شرعی و نماز بودن که در شرایط سختم بله، نماز خوندن.
خدا انشالله خیرشون بده و از اهل نمازگزاران واقعی واقعا قرارشون بده. ببینید اگر تمام وقت تو هواپیما باشن، یعنی اینجوری نیست که وقت نماز هنوز باقیه میاد تو سالن فرودگاه، یا تمام وقت تو قطار، یا تمام وقت تو ماشین. حالا ماشین خب میشه گفت که یه کناری نگه می‌داره، پیاده میشه، آدم میخونه، ولی اونم ممکنه اتوبوس رو شما فرض کنید. اتوبوس کسی همین اخیراً میگفتش که ما اتوبوس رو توی مسیر خدا میدونه انقدر به این راننده گفتیم نگه نداشت. برای نماز نگه داشت. و دست من نیستش که، فرمون دست اونه. تو اتوبوس هم تصورش هست. ناچار شدم روی صندلی خوندم. بله این هست. تمام وقت نماز رو تو قطار، هواپیما، ماشین باشه، حتما باید نماز اونجا بخونه. منتها شرایط داره.
دوست.
هواپیما یه قسمت عقب رو داره که قشنگ میتونید بیستید و نماز معمولی. اگر نشود، ببینید مرتبه به مرتبه، اگر نشود اجازه نداد، همون صندلی خودتون رو صندلیتون، اگر که عرض میشود که اون میزش رو باز بکنید و مهری دارید، کاغذ دارید دستن، کاغذ رو بذارید و دستتون هم بذارید و سجده بکنید و وضو تونستید بگیرید، نتونستید تیمم بکنید. اینا دیگه شرایطی است که در نماز اضطراری باید انسان رعایت بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
آها، اون وقت اینم بگم، ایشون فرمودن این نماز رو اگر با این شرایط خوندی صحیح، دیگه قضا هم نداره. ایشون گفتن دوباره بخونم؟ نه،
نماز وقت در این شرایط مجبور شد انسان بخونه
صحیح بود. بله، یه وقت میگه حالا چی اشکال داره، احتیاط اشکال نداره. بخواد یه نمازی رفتی تو خونتون بعد از مسافرت احتیاطاً میخواد نماز بخونید، اوهم نداره.
علی آقا از سبزوار گفتن که کشمش، حالا به اصطلاح خودشون مویز فکر کنم منظورشون بود، اینکه زکات تعلق میگیره، اگر چقدر باشه زکات میگیره.
بله زکات تعلق میگیره، منتها بعضی اشتباهی که مرتکب میشن، فکر میکنن که زکات مال انگوره. تو رساله ها گاهی میگه زکات انگور، گاهی میگه زکات کشمش، یکی هر دوش. چرا؟ به خاطر اینکه این انگوری که روی درخته و شما میچینید، چون آب داره، سنگین تره. شهر مقدس اومده به نفع اون صاحب تاکستان.
بله.
گفته که شما نمیخواد به وزن انگور نگاه کنی، ممکنه به وزن انگورت شما مثلا یک تن داشته باشی، اما کشمش بشه چقدر میشه؟ کشمش بشه سبک میشه دیگه، خوش میشه دیگه، آبش میره. ممکنه کشمش، مثال هستا، نگم که آقا تو چی داریم، مثال داریم، کشمش بشه میشه 700 کیلو، این دیگه زکات نداره چون از حد نصاب میفته. پس هم میتونیم بگیم کشمش زکات داره. چرا؟ چون نهایتاً وزن کشمش یا مویز فرق نمیکنه، اون وزن ملاکه، وزن خشک شده ملاکه. یا ممکن است بگیم انگور زکات داره، در واقع انگور زکات داره، منتها وزنش رو باید طبق مرحله کشمش شدنش در نظر.
چقدر وزنش؟
تقریبا حدود یک تن، 800 خورده ای تقریبا.
درسته. بعد این باز اینجا شرایطی نداره که چطور آبیاری شده باشه و اینها.
چرا؟ ایشون گفتن سال و فلان، باید شما مالک باشید، یعنی مالک اونجا، زمین و باغ مهم نیست، مالک خود، ممکنه زمین اجاره‌ای باشه ده. مثلا فرض، ولی مالک اون انگور باشید. گندمش هم همینه، جوش هم همینه، خرماش هم همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه، این چهار تا فرق نمی‌کنه. و
موقع برداشت
بله باید مالک باشه. بله، وقت آبیاریش، اگر آبیاری با دیم باشه، که حالا تو کشور ما معمولا دیم کمه، اگر آبیاریش با دین باشه که شما خرج نکردی، خب زکات بیشتر بده چون مجانی گیرت اومده. باید از یک تن شما 100 کیلو بدی که میگیم
یک دهم.
اگر خرج کردی، یعنی کانال کشیدی و چاه زدی و موتور گذاشتی و خرج اینا، اونجا از 1000 تن 50 کیلو، یعنی 1/20 میدی.
1/20. بعد کی باید هر موقعی که برداشت کرد یا سال اینجا معنا
نه, نه 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 موقعی که برداشت میکنه تو برنامه قبلا توضیح دادم هزینه ها رو مخارج رو کسر میکنه، ما بقیش اگر به حد نصاب رسید زکاتشو میده.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. از طریق واتساپ علی آقا از آمریکا پشت خطن. علی آقا سلام به شما، بفرمایید.
سلام عرض کردم، عصر شما بخیر.
سلامت باشید.
ممنون. شما چطوره؟
الحمدلله علی آقا، ممنونم.
یه سوال داشتم، یکی این که آقای جناب وحیدپور راجع به رد مظالم صحبت میکردن، آدم میشه آدم رد مظالم برای غیبت هایی که کرده بده، یا اینکه طرف رو نخواهد دید، یا اینکه مثلا نمیاد بره بهش بگه و اینا، میتونه عوضش رد مظالم بده برای اون غیبت هایی که کرده، این بخشیده میشه؟
خب
یک سوال دیگه هم دارم که راجع به نیمه شب شرعی رو چجوری حساب میکنه. من تحقیق کردم در این مورد، 3 روایت رو دست آوردم که نمیدونم کدومش صحیحه. یکیش اینه که گفتن که از 12 از اون ظهری که ساعت ظهر که ظهر میشه 12 به اونور میشه نیمه شب شرعی. یکی دیگه میگه که بین طلوع غروب آفتاب و طلوع آفتاب، حساب بکنیم بین غروب آفتاب و طلوع آفتاب کی هست، وسطش رو بگیریم. یکی دیگه هم هستش، سومش اینه که بین غروب آفتاب و فجر رو فاصله‌اش رو بگیریم که چند ساعت میشه، نصفش بکنیم اون میشه نیم شب شرعی. البته این نیم شب شرعی برای نماز شب من مقصودم هست، نه که برای نماز مغرب و عشا و این چیزا.
درست.
اگر که جناب آقای وحیدپور لطف بفرمایید سوال این جواب بدن، خیلی متشکرم.
چشم علی آقا، ممنونیم از شما، موفق باشید، ما هم دعا کنید. خب آقا مهدی از اصفهان بیننده بعدیمون هستن. آقا مهدی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی و سلام به حاج آقا وحید.
علیکم السلام.
خوشحالم که دوباره با برنامه خوبتون تماس گرفتم. من 3 سوال رو خیلی سریع میپرسم.
خواهش
میکنم. یکی این که این آبی که بعد از ادرار میاد، نمیدونم بهش بعد میگن چی میگن، این اگه کسی استبرار نکرده باشه بعد مثلا بعد از ادرار 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش این آب بیاد، آیا نجسه و وضو رو باطل میکنه یا نه؟
بله.
سوال دیگه این که اگه در نماز کلمه ای رو عمدن مثلا نصف نیمه قطعش کنیم و دوباره از اول کاملش رو بخونیم چه حکمی داره؟ و سوال آخرم این که اگه کسی رو شک باشه و در این که چه نمازی داره میخونه شک کنه، حالا نمیدونم مثلا در قضا بودن یا عدا بودن، یا اینکه مثلا ظهر مغرب چیه شک کنه، این حال با توجه به اینکه
کسی
رو شکم هست، این باید بنا رو برچی بذاره. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، خداحافظتون.
سلامت باشید، ممنون و متشکر، خداحافظتون باشه انشالله. خب بریم سوالا رو جواب بدیم. علی آقا از آمریکا، استاد در خصوص رد مظالم، این که حالا من یه خود کلی تر میپرسم، ایشون بس غیبت رو مطرح کرد، غیبتی کردیم، تهمتی خدای نکرده به کسی، آبروی کسی رو بردیم، با رد مظالم حل میشه؟
ببینید یه وقت است که ما گناهی رو انجام دادیم که حق الله توبه میخواد، غیبت حق الله یعنی توبه میخواد، و این که من برای اون شخصی که پشت سرش غیبت کردم کاری انجام بدم خوبه، داریم تو روایات کاری انجام بدم واجب نیست. حالا کار انجام بدم مثلا در حقش یه قرآنی بخونم، هدیه بکنم، دعایی، استغفاری، مثلا اینجور چیزا، من این که برم یه رد مظالمی به فقیر بدم این صدقه است، اینم خوبه به نیت اون، آخه از طرف اون خوبه، واجب نیست، واجب نیست. یه نکته، این مخصوص غیبت.
بله.
یه مواردی است که نه حق و ناسه، ولی مالی نیست. حقون تهمته، تهمت زدم. ولی تهمت حق الناس مالی نیست. من مالی از کسی ضایع نکردم. اونم رد مظالم لازم نداره. اونجا شما باید برید حلالیت به طلبید از خود طرف. اینم دو. سوم این است که یه وقت است که شما حق الناس مالی به گردنتونه. یعنی مالی رو از مردم تلف کردی، خسارتی وارد کردی، کاری کردی که توضیح هم دادیم که اون شخص الان در دسترس شما نیست، آدرس نداری، تلفن نداری. اونجاست که شما میرید از طرف اون، اون حقی که مال اونه، مالی که مال اونه، همون رو به همون اندازه به فقیر صدقه میدی.
درست.
پس بنابراین رد مظالم در مورد غیبت نه، معنایی نداره. البته نمیگیم که هر آن اشکال داره، نه، واجب نیست.
خب علی آقای عزیزمون، سوال دومشون در خصوص محاسبه نیمه شب شرعی، سه موردش رو هم ایشون اشاره کردن.
ببینید مورد درسته؟ اولش کلیت نداره، این که ما بگیم که در تمام فصول سال 12 ساعت از اذان ظهر که بگذره نیمه شب شرعی است، این کلیت نداره، اینو بذارید کنار، اینو آقایون نیوردن اصلا. ولی اون دو مورد چرا؟ اون دو مورد درسته، دو تا نظریه است، من هر دوشو توضیح میدم. ببینید شب رو شما چی حساب میکنید که نصفش کنید؟ نیمه شب یعنی نصف شب. شب رو چجوری حساب میکنید؟ خب غروب شد، آفتاب، تازه غروب ها، مثلا ما نمیگیم مغرب چون 10 دقیقه فرقش، غروب، خب غروب شب شده، خب میاد تا کی؟ آیا اذان صبح شب رو به پایان میرساند یا طلوع آفتاب شب رو به پایان میرساند؟ این یه اختلاف نظری وجود داره، واقعا هم قابل توجه این اختلاف نظر، واقعا هم باید روش
به ظاهر میگیم وقتی طلوع آفتاب بره. شد
بله صبحه، آره. شما میگه نماز صبح هوا... بله. پاشو پاشو صبح شده، دیدی نماز صبح بخون. اینجوریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مثل مقام معظم رهبری، بعضی از آقایون همینجور میگیرن، یعنی شب رو از غروب میگیرن. ما میگیم غروب یا مغرب اینش خیلی مهم نیست. الان فرض بفرمایید من میگم ساعت 6 حدودی، میگیم 6 اذان صبح کیه؟ فرض کنید میگیم که 10 دقیقه به ساعت 5، اونم 5 بگیرید اصلا.
بله.
میشه چقدر؟ 11 ساعت.
11 ساعت.
11 ساعت رو نصفش کنید میشه 5.5. 5.5 از 6 که بگذره میشه 11.5 شب. 11.5 شب تقریبا، و اینا تقریبی بود چند.
الان مثلا
الان میشه نیمه شب شرعی بنابر این نظر. اما اگر اون نظریه رو بگیریم که بعضی از فقها اون نظریه دوم رو گرفتن، این است که ما از غروب یا مغرب بگیریم تا طلوع آفتاب. طلوع آفتاب یعنی وقتی که آفتاب میزنه میگیم صبح شد، روز شد، روز آمد. اینجوری است. اگه اونجوری بگیریم شب طولانی تر میشه. چقدر طولانی تر میشه؟ تقریبا 1.5 ساعت طولانی تر میشه. حدوداً، چون میدونید اول اذان صبح 1 ساعت، یعنی میشه شب مثلا به جای 11 ساعت میشه چقدر؟ میشه 12.5 ساعت. وقت نصفش کنید، 12.5 ساعت نصفش کنید میشه 6 ساعت و 15 دقیقه. 6 ساعت و 15 دقیقه رو اضافه کنید به مغرب، حدودی به صورت حدودی میشه 12.15 دقیقه شب. این فرقشه.
درست.
حالا هر کس میخواد بر اساس نیمه شب شرعی عبادتی انجام بده، کاری که احکامش رو نیمه شب شرعی بار میشه، این دیگه طبق فتواه مرجع تقلید خودش باید عمله.
حالا ایشون اشاره هم کردن بیشتر سوالشون برای بحث نماز شب هست.
خب نماز شب
باز کار ساده تر میشه.
بعد نماز شب که حتما لزوم نداره رأس نیمه شب خونده بشه. بنابراین میخواد فرض رو یکم تأخیر میندازه، مثلا به جای مثال زدیم الان به جای 11:30 شب میذاره 12:30 شب، که دیگه یقینا طبق هر دو نظریه حتما عرض میشود که نیمه شب گذشته حتما. بچه‌م نیمه شب نماز شب هر چی به اذان صبح نزدیکتر باشه فضیلتش بیشتره، مگر اینکه بگیم من میخوام بخونم بخوابم. مثلا میخوام بخونم بخوابم، بله این خوب حرفی، اونم باز مشکل نداره. اونم گفتن اگر که خسته است، جوری است که میدونه که دیگه نمیتونه بعدم بیدار بشه، حتی اگر نیمه شب شرعی هم نشده باشه بخونه و بخوابه.
بله. البته از این نماز وتیرم غافل نشید، این هم بعضی از روایات نقل شده که ثواب نماز شب داده میشه. بعد از نماز عشا به جای نافله عشا هم استاد
بعد نافله عشا میگن یا وتیره میگن. بله. خیلی فضیلت داره.
آره. دو رکعت نماز نشستم هست. حالت تشهد چطوری نشستیم؟ دو رکعت به این شکل خم میشیم، رکوع بعدم سجده و این نماز صبح دو رکعت، ولی حالت نشسته اصلا میگن باید نشسته بخونیم. کلی هم ثواب داره. خب بریم. آقا مهدی هم چند تا سوال مطرح کرده بودن از اصفهان. این ادراری که بعد از استبرا از آقای خارج میشه، از آقایون، این نجسه اگر استبرا نکرده باشه چی؟
ببینید من خیلی سریع هم جواب بدم. فرض این است که استبرا نکرده ولی خودش آب کشته پا شده، درسته؟ خب بعدش ایشون میگه که یک مایه خارج شده
5 دقیقه مثلا بعد.
بله 5 دقیقه. خب وقت یقین داره که این الان عرض میشود که چی هست؟ یقین داره، طبق یقین، یقین داره که الان این ادرار نیست، خارج شده.
هرچند اگر استبرا نکرده.
بله بله، استبرا اینجا لزوم نداره برای کسی که یقین داره. یقین داره که این مایه که خارج شده این رطوبت همون رطوبت های پاکه، چون بعد از ادرار گاهی رطوبتی خارج میشه، پاک پاک، این مشکل نداره. یخ یقین داره. یخ نه، مشکل این است که نمیدونه، شاید ادرار باشه تو مجرا بوده. چون شما استبرا نکردی کارت سخته، استبرا نکردی الانم نمیدونی این آیا همون آب پاک است یا ادراره. اینجا حکم میشود به این که این ادراره، نجسه، لباستون هم نجسه، باید برید آب بکشید، لباس رو تعویض کنید، وضو هم اگر داشتید وضوتون باطله.
سوال دومشون که عمدن برخی
این مال قبل از استبرا. اما اگه استبرا کرده دیگه بعد از استبرا، بعد از استبرا شکم که بکنه که این چیه، پاک فلان پاکه.
سوال دومشون عمدن برخی از کلمات نماز رو نیمه نصفه بگن بعد دوباره برگردن اصلاح بکنن.
عیب نداره، اشکالی نداره دوباره خوندن، ولی این منشأ وسواس میشه، نکنن این کار. منشأ وسواس میشه این کار.
قطع میکنه دوباره. عمدن آخه عمدن. بله عمدن. چه دلیلی واقعا داره؟
خب چه برای چی آخه؟ بعد آخه کاری که انسان انجام ده عقلایی باشه. یه وقت احتیاط میخواد بکنه، یه وقت نه، مخصوصا من ولش دوباره میرم. نه نکنن این کارو.
و سوال سومشون آدم کسی رو شک میکنه که چه نمازی هستن مثلا بخونه یا خونده.
کسی رو شکی که ما احکام داریم، کسی رو شک در رکعات نمازه، نه درباره این. شخصی است نماز میخونه الان، اصلا نمیدونه این نماز، من اینجوری بگم، نوع نماز رو نمیدونه، اداست، قضاست، مغرب، یعنی هیچ چی نمیدونه، فقط میدونه داره نماز میخونه. این نماز باطله، فایده نداره.
درست. بعد حالا اگر کسی رو شک باشه به این شکل دیگه یا نه
فرق نمیکنه. فرق نداره، حتی آدم متعارفش کسی رو شک هم، خب حالا میخواد به شکش اعتنا نکنه، خیلی خوب. فرضا اون مال رکعاته که ما میگیم به شک اعتنا نکنه، بعد بگی که
میشه آدم وسواسی، یعنی اسمش
آدم اصلا... بله این آدم شکاکه، ولی خب حاصل کسی رو شک بودنش چیه؟ چی ما بگیم؟ بگیم که شما که نمیدونی ادایی یا قضایی، بگو اداییه. نگفته شرع مقدس بگی اداییه. من نمیدونم الان نمازم مغرب یا عشاه. نه بگو مغربه. نمیدونه اصلا. لذا گفتن کسی که نمیداند نمازش چیه داره میخونه باطله.
بله. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور.
سلامت.
خیلی بزرگواری فرمودید و از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون هستم. روی صفحه نگاه می‌کردم، آقای موسوی عزیز اتاق فرمان فرمودند که تعداد زیادی از سوالا باقی موند، مخصوصاً عزیزان افغانستانی ما که پای کار برنامه هستن، پیام میدن، سوال میپرسن. عذرخواهی میکنیم نرسیدیم، انشالله عمری باشه برنامه بعدیمون چهارشنبه بتونیم خدمت باشیم و پاسخگو باشیم. در فنا از تحق باشید زیر سایه آقا جانمون امیر المؤمنین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.